بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 82 خطابه قدیر بخش 10. الا و انی اجدد القول، آگاه باشید که من گفتارم رو تکرار میکنم. الا فاقیم الصلات و آت الزکات و امرو بالمعروف و انهو عن المنکر. حضرت در صفحه 78 فرمودن که معاشران ناس اقیم الصلات و آت الزکات. عرض کنم که بعدشم دوباره تکرار کردن و امیرالمومنین رو معرفی کردن. حالا اینجا می‌فرمایند که آگاه باشید که گفتارم رو تکرار می‌کنم، چون راجع به نماز و زکات صحبت کردن. به طور ضمنی هم از امر به معروف و نهی از منکر گفتگو کردند و از حلال و حرام ها گفتند. حالا اینجا می‌فرمایند که الا و انی اجدد القول، من گفتارم رو تکرار می‌کنم. الا فاقیم الصلات، آگاه باشید که نماز را برپا دارید. و آت الزکات و امرو بالمعروف و انهوا عن المنکر، اقامه نماز کنید، زکات بدهید، امر به معروف کنید، نهی از منکر. معلوم میشه که در نظر پیغمبر اکرم نماز و زکات و امر به معروف و نهی از منکر مهمترین مسائل احکامی است. چون با چه تأکیدی فرمودن؟ الا، آگاه باشید، و انی اجدد القول، یعنی من دوباره گفتم و تکرار میکنم. بعدش فرمودن که الا، آگاه باشید، دوباره امر به معروف و یه جوری دیگه میگن، میگن الا و ان رأس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی و تبلغوه من لم يحضر و تأمروه بقبوله عنی و تنهوه عن مخالفته فانه امر من الله عز وجل و منی. آگاه باشید که قله امر به معروف این است که به گفتار من برسید و گفتار امروز مرا به کسانی که حاضر نیستند برسانید و فرمان بدهید که از من بپذیرد و او را نهی کنید از مخالفت گفتار من، زیرا که گفتار من فرمانیست از خدا و از من. خیلی عجیبه این. بعدش هم یه جمله فوق‌العاده میگن که این جمله به این تعبیر در جای دیگر در احادیث و آیات دیگر نیست، این منحصر به فرده. در همون صفحه 82 سطر چهارم میفرمایند ولا امر به معروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم. امر به معروف و نهی از منکر محقق نمی شود مگر با امام معصوم، یعنی پشتوانه تکوینی و تشریعی امر به معروف و نهی از منکر با وجود امام معصومه. دقت کنید، خیلی مسئله دقیقه و جای نشنیدید، منم نشنیدم جای دیگه غیر از اینجا، غیر از این قسمت خطابه قدیر. تحقق تشریعی و تکوینی امر به معروف و نهی از منکر با وجود امام معصومه. یکی از دلایل اثبات امام معصوم بعد از پیغمبر این است که امر به معروف و نهی از منکر که از اصول دین است تحقق نمیپذیرد مگر با وجود امام معصوم. این خیلی مسئله عمیق و دقیق و مهمیه. فقط یک نشانه بهتون میدم، اونهایی که اهل تحقیق هستید دنبال کنید. الان نمیتونم توضیح بدم. موقعی که پیغمبر فرستاد یکی از اون دو خلیفه رو که برن براءت از مشرکین کنن و بگن مشرکین از امسال دیگه نمیتونن تو مکه حاضر بشن، آیه نازل شد که این امر به معروف و نهی از منکر و امر را نمی رساند مگر خودت یا کسی که مثل خودت باشه. لذا اونا رو برگردوند، امیرالمومنین علیه السلام را با شتر مخصوص خودشون فرستادن و این براءت را از او گرفت. حتی اونا نگران شدن چیزی شده، پیغمبر فرمودن که خدا دستور داده که این را علی ابن ابی طالب ابلاغ کنه، یعنی بعد از پیغمبر اولین مرتبه که یک چیزی رو میخوان امر به معروف و نهی از منکر کنن باید یا پیغمبر ابلاغ کنه یا امام معصوم. در احکام دیگه هم اینطوریه، وقتی که اولین بار حکمی را میخوان برسونن این حکم را باید یک معصوم ابلاغ کنه، یه نفر مبلغ و واعظ و آخوند و طلبه معمولی نمیتونه، اولین بار حکم را باید که برسونه ابلاغ کنه امام معصوم. این قسمت رو خوندم به خاطر اینکه خدا رو شکر میکنیم که شما هم شکر کنید که زنده هستیم. در سال 95 اولین جلسه سمینار تبلیغ بانوان رو منت گذاشت امام زمان به ما که ما بتونیم انجام بدیم. درست میگم اینو؟ شکر بکنیم یا نه؟ یا یه کار خیلی عادیه؟ واقعا یه کار غیر عادیه، یعنی لطف فوق‌العاده است که خداوند متعال به برکت امام زمان ارواح نافدا این منت رو بر ما گذاشته که ما در اولین یک شنبه بعد از تعطیلات سال 95 این کار رو شروع کنیم دوباره. نکته بعدی اینه که امروز یک شنبه است، درست دو هفته پیش یک شنبه سال جدید شروع شده. امسال این برکت خدا به ما داده که سالمون با چه روزی شروع شده؟ یک شنبه. یک شنبه روز کیه؟ روز حضرت زهرا و امیرالمومنینه. خیلی جالبه. بعد یکی از لطفای بزرگی که امسال برای ما هست اینه که در سال 95 ما دو سال شاهد میلاد حضرت زهرا هستیم، یکی 11 بود که چهارشنبه بود، یکی هم روز عرض کنم که 29 اسفند ماه 1395 که انشاءالله در اونجا هم خدا توفیقمون بده جلساتی رو داشته باشیم. 29 اسفندم یک شنبه است. دقت کنی اول سال با یک شنبه شروع شده، 29 اسفندم که تولد حضرت زهراست اونم یک شنبه است که روز خود حضرت زهراست. دو تا میلادم در امسال داریم که انشالله برکت زیادتر خواهد بود. با این بشارتی که خدا به ما داده وقتی که ما یه همچین سالی داریم که با یک شنبه شروع شده، یک شنبه آخر سالم یه روز مونده با آخر سال باز میلاد حضرت زهراست، میلاد حضرت زهرا هم دوباره اتفاق افتاده، تمام مسائل و به اصطلاح وسائل تمام ابزارها جور شده که ما بدونیم امسال وظیفه بیشتری داریم نسبت به حضرت زهرا. خدا همه چی رو برامون ریخته که ما در سال 95 بیشتر کار کنیم برای فدک. اولا دعا کنیم خدایا به حق پهلوی شکسته حضرت زهرا امسال رو سال ظهور قرار بده. این یک. دومش اینه که روحن آمادگی داشته باشیم. تو شیراز هم هرچی خانوما بودن جلسه خانوما داشتیم گفتم تمام تلاشمون رو بذاریم که با خطبه فدک، چون شما خانوم هستید احساسات خانومها رو میفهمید و ما مردانه میفهمیم و این خطبه مال حضرت زهراست، تمام تلاشمون رو داشته باشیم. برای چی؟ برای این که از خطبه فدک بیشتر دفاع کنیم، روی خطبه فدک بیشتر کار کنیم. یه پیشنهاد خیلی پدرانه هم دارم برای شما، اگه دخترها همشون از من خواستم بگم ولی خودم رو سبک نکنم بی خودی. معمولا تاجرها و کاسبها در اسفند ماه چیکار میکنن؟ مغازه‌شون و شرکتشون و انبارشون رو حساب رسانی میکنن و انبارگردانی. بعد میان، حالا اگر یک نفرن، اگه 5 نفرن، اگه هیئت مدیره دارن، اگه شرکتن، اگه هرچی هستن، میشینن به بقیه کارمنداشون اینجوری میگن، میگن ما سال 94 کاسبیمون خوب نبوده، تو سال 95 باید کارهای جدید بکنیم برای کسب و درآمد. میکنن این کارو یا نه؟ همه میگم که من خودم میگم سال 94 من خیلی مورد رضایت امام زمان و من نبوده، من باید در سال 95 در نوکری یه کارهای دیگه بکنم. اینو فکر کنید، امروز که روز یکشنبه است تا شب یه اخلاق متوسطمونو تبدیل به یه اخلاق خوب بکنیم، یه اخلاق بدمونو ترک بکنیم، یه اخلاق خوب شروع کنیم. یه اخلاق بد نداشتیم، یه اخلاق خوب داشتیم، دو تاش بکنیم. یک حرکت کوچک در دنیا و روح خودمون و در شخصیت خودمون ایجاد کنیم در سال 95. به چه عنوان؟ به عنوان اینکه ما الحمدلله در سال 94 چند تا سمینار داشتیم؟ 7 تا. انشالله امسال حداقل 12 تا داشته باشیم دیگه، ماهی یه دونه. در سال 95 4 سمینارهایی داشتیم، کنیزی کردیم. امسال در سال 95 کنیزیمونو بیشتر کنیم با یه اخلاق کوچیک. مثلا میگم خیلی پول خرج میکردیم، دست شما درد نکنه، یه دونه 1000 تومانی در سال 95 تصمیم بگیریم بیشتر خرج کنیم. از نظر روحی و اخلاقی و عبادت یه کارایی میکردیم، تصمیم بگیریم در سال 95 روزی یه صلوات بیشتر داشته باشیم. یه کاری دیگه خودش خیلی مهمه، توی انبارگردانی خودمون و حسابرسی خودمون یه کاری کنیم که در سال 95 بیشتر کاسبی کنیم. این جمله رو خوندم، این تذکراتم دادم که انشالله امسال یه جوری دیگه کار کنیم برای حضرت زهرا، چون سال حضرت زهرام هست. اگر من قدرتی داشتم، نفوذی داشتم در اجتماعات و در کشور، میگفتم اسم امسال رو بذاریم سال فاطمی. حالا خود ما اینجوری هستیم دیگه، این هم تو همین جمع کوچولو خودمون که میتونیم این کارو بکنیم. شما الان 25 نفر هستیم مثلا، هر کدومتون به 10 نفر بگیم میشن 265-50 نفر. اونا هم هر کدوم به 2 نفر 10 نفر بگن میشن 2600 نفر. خودش میپیچه که امسال سال حضرت زهراست، باید به حضرت زهرا بیشتر کمک کنیم انشاءالله. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. بعد از این که حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کردن در بخش سوم، ثم قبضه الله عز وجل الیه قبض رأفت و رحمت و اختیار، بعد از این که این قسمت را فرمودن و درود فرستادن بر پیغمبر، بعد گفتن و نحن بقیت استخلفها علیکم و معنا کتاب الله ناطق، و ما باقی ماندگانی هستیم که پیغمبر و خدا ما را خلیفه بر شما قرار داده، و معنا کتاب الله ناطق. این صفحه 14. این معنا کتاب الله ناطق اشاره به کدوم حدیثه؟ اشاره به حدیث ثقلینه. بعد حضرت 23 جمله درباره قرآن فرمودن. آخر این جمله ها در صفحه 16 پایان بخش 5 فرمودن که اون اول صفحه گفتن فیه تبیان و حجج الله المنوره و مواعظه المکرره و شرائعه المکتوبه. صفحه 16 متن، نه مقدمه، باریکالله. آره اینجوری که ورق میزنه اونجاهایی که عربیه، صفحه 16 متن و شرائعه المکتوبه. راستی ما تو شیراز 3 شب عرض کنم که منبر داشتیم، یه جلسه عروس دامادا داشتیم، یه جلسه خیریه داشتیم که تو همه اینا خانوما بودن. خیلی پوز این نقابای شما رو اونجا دادیم، گفتیم ما یه سری دختر داریم تو تهران تو تجریش، اینا همه نقاب میزنند، اینا رو تشویق کردیم به نقاب، چون در شیراز نیست، یه دونم نیست. عرض کنم خدمت شما که شرائعه المکتوبه یعنی احکام. شرایع جمع چیه؟ شریعت یعنی چی؟ یعنی حکم، یعنی راه. به آبی که میریزه به جویبار میگن شریعه، شریعه فرات نمیگن، یعنی رودخانه. هر چیزی که راه داشته باشه بشه توش راه رفت، یا مثلا آبی حرکت کنه بهش میگن شریعه، اون وقت به خیابونم میگن شارع، به احکام میگن شریعت، چون احکام وسیله و راه برای تقرب با خداست. و شرائعه المکتوبه، یعنی در این قرآن هست شریعتهای مکتوبه. یعنی چی؟ نوشته شده. اون وقت نوشته شده یعنی اونی که حکم شده. کتب علیکم الصیام یعنی روزه بر شما واجب شده، کتابت یعنی نوشته شده، حالا یا واجب یا مستحب. بعد از این و شرایعه المکتوبه، پیغمبر اکرم 25 حکم از احکام اسلامی را منحصر به فرد این که در یک حدیث و در یک گفتار خداوند متعال امر کرده باشه به ائمه طاهرین که 25 حکم از احکامش و اسرارش رو گفته باشن. در روایات دیگه 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا هست، ولی 25 حکم رو اسرارش رو گفته باشن تو روایات منحصر به فرد ما نداریم غیر از اینجا. اینو دقت کنید. اولین حکمی هم که شروع کردن، بزرگترین حکمه. البته حکم که میگیم، ما گفتیم در اسلام 3 تا حلقه داریم دیگه، اعتقادات داریم، اخلاق داریم، احکام داریم، درسته؟ احکام رو دارن میگن، ولی اعتقادات رو همینجا جز احکام آوردن. اولین اعتقادی که آوردن فرمودن فرض الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، خدا واجب کرده بر شما ایمان را برای اینکه شما را پاک کند از شرک. این اولین حکمه. در صفحه 20 در پایان این قسمت خط عرض کنم خدمت شما که دوم فرمودن و حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه، اینجا گفتن واجب کرده ایمان را، اونجا گفتن حرام کرده شرک را. دقت کنید اینجوری کم داریم تو دین. مثلا میگم کم داریم گفته باشن که خدا واجب کرده نماز را، حرام کرده ترک نماز را. دیگه واجب کرده نماز را یعنی حرام کرده. اما وقتی یه چیزی خیلی مهمه دو طرفشو میگن، میگن واجب کرده ایمان را، حرام کرده شرک را، یعنی دو طرف پوزیتیو و نگاتیوشو گفتن، مثبت و منفیشو گفتن. مثبتش رو واجب کرده، منفیشو حرام کرده. خیلی این تعبیر جالبه از حضرت زهرا سلام الله علیها برای تأکید دو طرف ایمان، یعنی طرف مثبتش که ایمانه و طرف منفیش که شرکه. اینجا فرمودن فرض الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، در صفحه 20 خط دوم فرمودن و حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه، خدا حرام کرده شرک را برای اینکه ربوبیت و پروردگاری را مردم فقط برای خدا بدونن، یعنی شرک را حرام کرده. دو طرفش رو گفته. اون وقت وسطش 23 تا حکم از احکام فرعی اسلام رو گفتن با فلسفهش. این نکته اول. نکته دومش اینه که اصلا فلسفه احکام یعنی چی؟ چرا اینو میگم تأکید میکنم دخترانم؟ برای اینکه امروز خیلی مد شده که میگن ما تا فلسفه یک کاری رو نفهمیم به اصطلاح عمل نمی کنیم. اصلا برای چی خدا چادر رو واجب کرده؟ حجاب رو واجب کرده؟ برای چی خدا نماز واجب کرده؟ برای چی خدا خمس رو گفته؟ مخصوصا چیزایی که احتیاج به یه مقدار هزینه داشته باشه اینا بیشتر میگن. برای چی خدا زکات رو گفته؟ اصلا فلسفهش چیه؟ فلسفه وقت هر کی در هر حکمی یه خورده اشکال داره، دلش نمیخواد عمل کنه، میگه چی؟ میگه فلسفهشو به من بگین تا من بفهمم. برای چی زن باید از شوهر اطاعت کنه؟ برای چی باید مهریه مرد دو برابر زن باشه؟ خیلی میگن اینا رو، خیلی چیزهای مختلفی ارث. میخوام همون مطالب رو امروز بگم یه خورده وسیع‌تر که کامل انشالله در حد حالا بیان عرض کنم که الکن بنده، چون میدونی دیگه ما کارگرزاده هستیم و آخوند روزخون دونپایی لوکلاس هستیم و دهاتی. تو شیراز گفتم من دهاتی هم برعکس شماها که دهاتی ترید. خیلی خندیدم سر منبر، البته اعتراض نکردم. عرض کنم خدمت شما که احکام حتما هر حکمی یک علتی داره، یک سببی داره. و هر کاری یک نتیجه ای داره. خیلی وقتا نتیجه را علت حکم میگن. میگم که چرا دخترم سوار ماشین شدی؟ میگه برای این که میخوام برم دانشگاه. سوار ماشین شدن علتش نتیجه شه. نتیجه سوار ماشین شدن اینه که شما میرین دانشگاه، میرسین درس میخونی. چرا داری چادر چاخچور میکنی؟ دارم میرم سمینار تبلیغ. چادر چاخچور سر کردن نتیجهش رسیدن به جلسه سمینار تبلیغ در روز یک شنبه حضرت زهرا و انگیزه هست برای چادر چاخچور کردن، و الا آدم تو خونش بشینه که به اصطلاح آزاد دیگه تو خونش. پس کارها یه سبب دارن و علت و یک نتیجه دارن. گاهی نتیجه و سبب یکی هستن. علت این که شما الان دارید پوشیه میزنید چیه؟ دارم میرم بیرون. رفتن بیرون، نتیجه رفتن بیرون این است که من باید مقنعه داشته باشم، چادر داشته باشم، حجاب داشته باشم. این هم مقدمه هست و سبب، هم چیه؟ نتیجه است که اسمشون میگن علت. ما دو تا اصطلاح داریم، سه تا اصطلاح داریم، اینو یادتون باشه که حتما توضیح بدم. یه اصطلاح اینه که میگن علت فلان کار چیست. البته من عرفیشو نمیگم، تو عرف قاطی پاتی میکنن اینا رو، ولی میخوام شما دقیق بدونید چون این مطلب مهمیه. یه اصطلاح علت داریم. علت یک اصطلاح منطقی و فلسفی است، توی عرف هم به کار میره. میگیم علت روشنایی اینجا چیه؟ آفتابه. یعنی آفتاب باشه روشنه، آفتاب نباشه روشن نیست. اینو میگن علت. علت اون پدیده اوله، معلول پدیده دومه. پدیده اول آفتابه، پدیده دوم روشنی اتاق ماست. این علت تامه هم هست. دو تا علت داریم، علت تامه، علت ناقصه. علت تامه وقتی میاد میگن معلول حتما دنبالش هست. لذا آفتاب وقتی صبح طلوع کرد حتما روزه. پدیده اول آفتابه، پدیده دوم روشنی و روز بودنه. روز بودن رو میگن معلول، آفتاب رو میگن چی؟ علت. اون وقت اینجاها معمولا مناطقه و فیلسوفان دو تا اصطلاح دارن. یه وقت میگن علت تامه، یه وقت میگن علت ناقصه. علت ناقصه یعنی اجزاء علت. علت تامه یعنی مجموع اجزاء کامل علت که معلول دنبالشه. برای خاطر این که شما یک شنبه 15 فروردین 1395 تشریف بیارید به کتابخونه برای سمینار، علت تامهش داشتن ماشینه، آماده بودن شماست، سالم بودن شماست، داشتن چادر و چاخچول و حجاب و ایناست، داشتن پول مثلا کرایه ماشینه، و سالم بودن و راحت بودن خیابون هست که شما رو به اینجا برسونه. درست میگم؟ ولی هر کدوم از این اجزا رو که در نظر بگیرین علتهای ناقصه هستن. مثلا رفیق شما تلفن میکنه امروز سمینار میای؟ میگی که آماده دارم میشم بیام، ماشینم هست، همه چی آماده است، جزوه‌ام هم آماده است، چادرم هم آماده است، اما مادرم یه کاری داره میکنه، گفته اگه کارم تموم شد تو برو. پس تمام شدن کار مادر شما جزء علت تام است. بقیه اجزا دونه دونه چی هن؟ علتهای ناقصن. اما وقتی کامل شدن میشن علت تامه. میگن علت تامه رابطهش با معلول اینجوریه: هر جا علت تامه باشه معلول هست، هر جا علت تام نباشه معلول نیست. میگن وجود معلول دائر مدار وجود علت، و عدم معلول دائر مدار عدم علت. اگر این علت تام باشه شما میایید جلسه، اگه یکی از اجزا ماشین یهو خراب بشه، ترافیک سنگین بشه نتونی بیایی، چادرت گم بشه نتونی چادر مشکی پیدا کنی، نمیتونی بیایی. پس علت تامه به دنبالش معلول رو داره، علتای ناقصه کنار هم که بشینن میشن علت تامه. علت تامه که بود میگن حتما معلول دنبالش هست، علت تامه که نبود معلول ممکن نباشه. خب این یه اصطلاح. اصطلاح دوم حکمته. حکمت یعنی پدیده اول جای علت میشینه. منتها فرق حکمت با علت اینه، گفتیم علت اگر باشه معلول هست، اگر نباشه معلول نیست. مثل این که هر وقت آفتاب باشه روز هست، هر وقت آفتاب نباشه روز نیست، درسته؟ این علته. اما حکمت اینجوری نیست. حکمت وقتی هست اون پدیده دوم هم هست. ممکنه حکمت از بین بره اما پدیده دوم بمونه. حاج آقای حسینی، حکمت این که این صندلی ها رو چی دید اینجا چیه؟ چند صندلی مثلا 60 رو چی دید؟ حکمتش اینه که عقدهایی که اینجا هست خدا انشالله قسمت کنه برای بچه هاتون و خودتون، حکمتش اینه که وقتی عقدها اینجا هست ما صندلی کم داشتیم، من 60 تا صندلی خریدم. این 60 تا صندلی حکمتش چی بود؟ عقدها بود. خب الان هم عقده؟ این صندلی ها اینجا هستن؟ نه. حکمت این، حکمت یعنی این انگیزه شد، اما اون انگیزه هم از بین رفت، صندلی ها هست. حکمت باید باشه تا پدیده دوم باشه، ولی ممکنه پدیده اولش از بین بره اما پدیده دوم باقی بمونه. پدیده اولی که باعث شد من صندلی اینجا بچینم مجلس عقد بود، درست؟ الان مجلس عقد از بین رفته، برای جلسه سمینارم من صندلی دارم. پس مجلس عقد حکمت بود برای 60 صندلی. حکمت از بین رفته، مجلس هنوزم هست. دلیل بر تیمم چی بود دخترانم؟ اینه که در مدینه پیغمبر به همراه عده‌ای داشتن میرفتن جنگ، صبح سربازان احتیاج داشتن وضو بگیرن، آب نداشتن. آیه چی اومد؟ تیمم. این که سربازان در راه جنگ آب نداشتن وضو بگیرن غسل کنن، دلیل شد برای آیه تیمم. این دلیل حکمت یا علته؟ حکمت. چرا؟ برای این که الانم اگر من تو خونمم تو راه جنگ نیستم، سربازم نیستم، تو مسافرت آبگیرم نیومد، تیمم میکنم، نماز میخونم. پس حکمت تیمم اون داستان سربازا بوده، نه علت تیمم، درست؟ اما یه علت براتون بگم. علت جواز نماز نشست خوندن پادرد شدیده، درسته؟ هر وقت پادرد شدید ما داشته باشیم میتونیم نماز نشسته بخونیم، این علته. یعنی هر وقت پادرد شدید داشتیم نتونستیم وایسیم، نشسته جایزه بخونیم. هر وقت پادرد نداشتیم جایز نیست، این علته. داستان صندلی چی بود؟ حکمت بود. یک تعبیرم داریم، میگن اسرار احکام. در کتابهای فقهی ما و روایی ما بابی که باز شده به نام چیه؟ اسرار احکامه. مثلا در کتاب فیض کاشانی المحجت البیضا فی احیاء الاحیاء، در اسرار نماز و روزه و حج و خمس و زکات و اینا صحبت کرده. اسرار یعنی چی؟ اسرار هم به حکمت گفته میشه هم به علت گفته میشه. اعمه یعنی وقتی میگه اسرار احکام یعنی فواید احکام، اون نتیجه که ما به اون نتیجه میرسیم. اون نتیجه ممکنه علت تامه باشه، ممکنه علت ناقصه باشه که حکمته. توجه فرمودین؟ یه نکته دیگه هم بگم که این نکته هم خیلی مهمه. ما آیا حق داریم بگیم ما به احکام عمل نمی کنیم مگر اینکه علتشو، حکمتشو، نمیدونم چیزشو بفهمیم؟ حق داریم این کارو بکنیم؟ نه. چون احکام چی هن؟ تعبدی هن. یعنی ما اگر اعتقاد به خدا و پیغمبر و امام زمان و قرآن داشته باشیم، قرآن و امام زمان و احکام به ما میگن چی بخونید؟ نماز بخونید. پس ما باید نماز بخونیم ولو به اسرارش آگاه نباشیم. به اسرارش آگاه باشیم، با شوق بیشتر این کارو میکنیم. لذا ائمه و قرآن کریم خیلی وقتا اسرار احکام را که اهم از حکمت و علت گفتن، خیلی وقتا هم نگفتن. در روایتی ما داریم گفته باشن که چرا نماز مغرب 3 رکعت، نماز صبح 2 رکعت؟ نه، در احکام جایی داریم که به ما گفته باشن چرا مثلا میگم مسح سر و پاها بعد از شستن صورت و دستاست؟ نه، در علت احکام، در احکام به ما گفتن که چرا اول رکوع بعد سجوده؟ نه. چرا سجود 2 تاست 4 تا نیست؟ چرا 4 تاست 5 تا نیست؟ نگفتن. پس خیلی از حکمت ها و اسرار احکام رو گفتن، خیلی هم نگفتن. عمل به احکام متوقف بر دانستن اسرار و حکمت و علت نیست، تعبدیه. اگر لذا دقت کنید، اینو برای این گفتم، خیلی تو جامعه امروز رسم شده، یه مدت خیلی بود، سال 54 و 53 و اینام بود، یه مقدار خفیف شد، دوباره الان زیاد شده. هی میگن که من تا فلسفه این حکم رو ندونم، علت این حکم رو ندونم، عمل نمی کنم، عمل نکن. ما هیچ وقت روی احکام بحث نکنیم. شما بگین شما قرآن رو قبول دارین، خدا رو قبول دارین، پیغمبر رو قبول دارین، باید عمل کنین. اگر قرآن رو به عنوان کتاب الهی قبول دارین، قرآن گفته نماز، گفته روزه، گفته خمس، گفته زکات، گفته حج، درسته؟ پس ما عمل به احکام ما متوقف بر دانستن اسرار احکام نیست. اما اگر اسراری از احکام را بدونیم، با شوق بیشتر به احکام عمل میکنیم. متوجه شدین؟ درست گفتم؟ تونستم برسونم حرفمو؟ حضرت زهرا و ائمه، اولا اینو بدونید، یه کتاب فلسفه احکام داریم یا اسرار احکام داریم که اسمشو گذاشتن چی؟ علل و شرایع. مال کیه؟ شیخ صدوق. این کتاب علل و شرایع شیخ صدوق که 11 قرن پیش نوشته، کتاب منحصر به فرده، تا حالا نظیر این کتاب نیامده، دومش هم نیامده. خیلی از کتابهایی که علمای قبل نوشتن، علمای بعد تکرار کردن، ولی این کتاب تکرار نشده. عرض کنم خدمت شما که در اسرار احکام ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین خیلی وقتا تمام اسرار احکام رو گفتن، خیلی کم، خیلی وقتا بعضی از اسرار احکام رو گفتن. اگه تمام اسرار احکام رو گفته باشن یعنی چی؟ یعنی اگر اون سر و علت بود انجام بدید، اون سر و علت نبود انجام ندید.